عرض کردیم که خمس اون مقداری که بیشتر محل ابتلاء ماست دو مورده، پنج مورد دیگر خمس غنایم جنگی، معدن، چیزی که به غواصی از دریا خارج میشه، گنج و زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره محل ابتلاء عموم ما یا همه ما نیست، یعنی هیچ یک از ما محل ابتلاعمون نیست. بعضی از این موارد پنجگانه، بعضی هاش هم محل ابتلاع بعضی هاست. اما دو مورد از این موارد، یکی مال حلال مخلوط به حرام و یکی هم ارباح مکاسب، یعنی درآمدهایی که اشخاص در زندگی دارند، این محل ابتلاع. و البته مال حلال مخلوط به حرام کمتر. در مورد ارباح مکاسب ائمه علیهم السلام البته روایاتی ازشون نقل شده که فرمود در بعضی از اونها هست که ما خمس رو حلال کردیم بر شیعیانمون. این روایات که حدود 10-11 تا هم هست به قول ما طلبه ها لسانش هم مختلفه، از ائمه مختلف هم نقل شده. این روایات در مقابلش روایاتی هست که تصریح شده در او که ما خمس رو حلال نکردیم، هم این روایات هست هم روایات مقابل. و ما در ابواب مختلف و مسائل گوناگون فقهی داریم که عمدتاً به جهت فضایی که بعد از جریان سقیفه اتفاق افتاد، ائمه ما علیهم السلام به حکمت‌هایی که عمدش تقیه بود، البته حکمت‌های دیگر هم بوده، ائمه خودشون رو مجاز یا مکلف حتی می دیدن از ناحیه خدای متعال که به شیعیانشون متفاوت سخن بگن، و به همین دلیل روایات ما متعارض زیاد داره. و این یک باب مفصلی است در روایات ما، به همین جهت ما به یک روایت یا به چند روایت فقط نمیتونیم اکتفا کنیم، در هر موضوعی باید روایات همش جمع بندی بشه، در کنار یکدیگر دیده بشه. و یکی از مشکلات و معضلات تفقه همین جمع بین روایات متعارضه و کار ساده ای هم نیست. اینکه یک سویه روایتی خوانده بشود کفایت نمیکنه برای اینکه ما بگیم تکلیفمون رو قیامت میتونیم با این یه روایت بگیم ما انجام دادیم. چرا؟ چون روایات مقابل هم هست. یا کسی باید قدرت تفقه داشته باشه و بتواند بر اساس ضوابطی که خود ائمه علیهم السلام آموزش دادند بین این روایات یک نتیجه نهایی رو بگیره و استنتاجی داشته باشه و در نتیجه اطمینان کنه که روز قیامت اگر این رو در درگاه خدای متعال عرضه کنه همین مورد قبول واقع میشه و حداقل معذور خواهد بود در پیشگاه خدا. اگر این چنین نیست باید این فرد یا راه احتیاط رو طی کنه یا اینکه مسیر تقلید رو جلو روی خودش ببینه و بر این مسیر حرکت بکنه. فقهای ما این روایات تحلیل خمس رو، یعنی روایاتی که ائمه فرمودن ما خمس رو حلال کردیم، در بحث فقهی و استدلالی خمس مطرح کردند. خود من درس‌های رو حاضر بودم که در سر اون درس استاد این روایات رو بررسی می‌کرد و در مقابل هم اون روایات مقابل رو مطرح می‌کرد. خلاصه مطلب این شد در اون جمع بندی که این روایات مربوط به خمس، مربوط روایات مربوط به تحلیل خمس، خمس پایان سال رو نمیگه، بلکه خمس اول کار رو میگه، در اون جایی که انسان چیزی رو از دیگری میگیرد که او میبایست خمسش را میداد و نداده، حالا اون رو به شما منتقل کرده. اگر این روایات تحلیل خمس نمی بود، شما باید همون ابتدای کار، چون این مال یک پنجمش مال اون شخصی نیست که به شما فروخته یا هبه کرده، همون اول کار می بایستی چه می کردید؟ یک پنجمش رو می رفتید می دادید، چون او مالک چهار پنجم بوده و غاصب نسبت به یک پنجم دیگر بوده. اگر این روایات خمس، تحلیل خمس نمی بود، شما باید این یک پنجم رو بلافاصله می رفتید رد می کردید. اما نسبت به اون چهار پنجم دیگه اصلا ناظر نیست، یعنی نسبت به این بخشه. این روایات خمس میگن ما خمس اول کار رو از شما نمیخوایم، اگر دیگری خمس باید میداده و نداده و به شما فروخته یا هبه کرده یا مصالحه کرده یا اون مالش رو به اجاره در اختیار شما قرار داده، ما از شما انصاف نیست خمس رو بگیریم، اما یقه اون فرد رو قیامت خواهیم گرفت که تو چرا مال ما رو خمسش رو ندادی. ما از شیعیانمون نمیخوایم. اما این که حالا این شیعه در پایان سال اگر این مال رو مصرف نکند نباید خمس بده، اصلا این روایت ناظر به این قسمت نیست. این جمع‌بندی رو من نمیتونم الان رو منبر بیام شواهدش رو بیان بکنم، اگر کسی خواست سر باید به بحث های مفصل استدلالی فقهی مراجعه کنه و با یک کسی هم پیش کسی هم این کار رو انجام بده که قدری بتونه او رو راهنمایی کنه، ولی خلاصه جمع بین روایات یه همچی چیزی میشه. و الا اگر ما بخوایم روایات تحلیل خمس رو بگیم اینو مبنا کنیم، چون این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست تا امام زمان صلوات الله علیه، یعنی اینجور نیست که فقط از حضرت ولی عصر علیه السلام باشه. این رو من به این جهت میگم چون بعضیا یا ندانسته یا اینکه روی یک نیت خاصی میگن آقا ما توقیع از حضرت داریم که ما روای که ما خمس رو تحلیل کردیم، حلال کردیم بر شیعیان. این روایت از اون حضرت نیست، از جدش امیرالمومنین هست، از امام باقر هست، از امام صادق هست، از عرضم به حضورتون که دیگر معصومین علیهم السلام هم هست. چیزی نبوده که فقط در توقیع امام عصر علیه السلام باشه. من فقط این نکته رو عرض میکنم که یکی از مسلمات تاریخ شیعه این بوده که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم، ایشون وکلایی داشتن در نواحی مختلف که اینا خمس جمع میکردن. توجه کردید؟ مسلمن حضرت موسی بن جعفر وکلایی داشتن و بعضی از این وکلا بعدن این مالو بالا کشیدن و اصلا فرقه واقفیه که تأسیس شد اینا به دلیل طمع مالی علی ابن ابی حمزه بطائنی، یکی از اون افراده، 70,000 درهم پیش او و دو تا رفیق دیگش، پیش یکی 30,000 درهم، پیش یکی 10,000 درهم، پیش یکی 70,000 درهم بود و اینا دیدن این پول رو حضرت رضا علیه السلام نوشتن که این مال ارث پدر من نیست که تقسیم بشه بین فرزندانشون، این مال امام بعدیه و منم امام بعدی، این پول ها رو برای من بفرستید. بالاخره پول شیرین بود، اینا نتونستن از خیرش بگذرن و اومدن و یه نظریه ای رو ابراز کردن که موسی بن جعفر از دنیا نرفته و زنده است، ما پول حضرت رو نیه میداریم تا حضرت برگرده و شدن فرقه واقفیه. این جزء مسلمات تاریخ شیعه است و اگر خمس تحلیل شده توسط امام صادق یا حضرت باقر یا امیرالمومنین و مربوط به همه خمس ارباح مکاسب بوده، پس اینا چه میکردن؟ این افراد چه میکردن؟ معلوم میشه که به هر صورت باید جمع کرد بین همه روایات. این که ما یه روایت رو دستمون بگیریم یا یک سری از روایات و بعد بگیم مطلب این چنینه و بخوایم بگیم قیامت هم معذوریم اگر به این روایات عمل کنیم، به هر صورت روی قاعده نیست، چون روایات مخالف هم داره. من این روایت رو میخونم فقط. در روایت داره که یه جمعی آمدند، شایدم اهل فارس و اینجاها بودند اطراف شیراز، وارد شدند بر حضرت رضا علیه السلام و یکیشون خیلی اظهار محبت کرد به حضرت، خیلی زیاد گفت و گفت و گفت، و بعد از حضرت درخواست کرد که شما خمستون نسبت به من حلال کنید. این روایت در کافی شریف هست. امام علیه السلام با یه حال تغییری، امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود خیلی جای تعجبه که شما وقتی که نوبت اظهار زبانی محبت به ما میرسه شما چیزی کم نمیگذارید، اما وقتی که نوبت میرسه به اون چیزی که خدا برای ما در مال شما واجب کرده اونجا که میرسه اینجوری حالت سستی دارید و درخواست میکنید که ما حلال کنیم. بعد حضرت فرمود لا نجعلو لا نجعلو لا نجعلو احدکم فی حلن. این سه بار تو خود بیان حضرت، ما قرار نخواهیم داد حتی یک نفر از شما رو در حلالیت نسبت به خمس. توجه کردید؟ من نمیخوام بگم به این روایت پس باید فتوا بدیم. فقیهه که سرانجام باید بین این روایت و اون روایات جمع کنه و مجموع این ها رو در نظر بگیر با قواعدی که ائمه علیهم السلام آموزش دادن، بر اساس اون قواعد بحث بکنه و در نهایت استنباط بکنه. این مسئله تحلیل خمس رو با اینکه مسئله شرعی نیست، ولی به دلیل اینکه زیاد منتشر شده و یک سویه بحث میشه، من این رو عرض کردم امشب. از بحثمونم بیقدری موندیم، اما در این حال امیدوارم که خالی از فایده نباشد این مسئله. خمس ارباح مکاسب بر صورت از روایات برمیاد که واجبه. اگر کسی فکر میکنه این خمس واجب نیست، باید بدونی که خب قیامت جواب هم این بیانشو باید بده، چون گفته واجب نیست، چون اظهار کرده که ائمه حلال کردن همین خمس رو بر ما، هم اینو باید جواب بده، هم باید قیامت جواب این رو بده که چرا پرداخت نکرده. اگر میدونه نسبت به هر دو مورد اونجا پاسخگو هست، با وجود اینکه روایات مقابل هم وجود داره، خودش میدونه، اما بنده چنین چیزی رو نمیتونم عرض کنم. و فقها هم فرمودن ما جرأت چنین بیان رو نداریم. اونی که میتونیم بیان بکنیم در جمع بین روایات این است. در نهایت روایات تحلیل خمس، خمس اول کار رو میگیره، اونم از کسی که باید خمس میداده و نداده. و عرض به حضورتون که اگر این روایات نمی بود، همون اول کار باید ما میرفتیم وقتی مثلا مالی رو از یه سنی مثلا میگرفتیم، سنی که معتقد به خمس نیست، از یه ارمنی میگرفتیم، او که خمس نمیده، سرمایهشون رو خمس تخمیس نمیکنن، ما تا یه مالی رو مثلا یه فرش رو از یه فرش فروش سنی تا میگرفتیم، اگر این روایات تحلیل خمس نمی بود، بعد چه می کردیم؟ می رفتیم یه پنجمش رو می رفت خمس میدادیم. چرا؟ چون مال دیگریه، مثل یه فرش میمونه که من با مثلا برادرم شریک بودم، با برادرانم شریک بودم توی مثلا ارثی که ما رسیده، بدون اینکه اونا دستشون به جای بند باشه یا اینکه اقدام بکنم، من این فرش رو فروختم به شما. شما بعد تا فهمیدید که این فرش همش مال من نیست، باید چه بکنید؟ نمیتونید بگید تمام پولش رو دادم به فائق. باید چه؟ بلا فاصله برید سراغ برادران من و سهم اونها رو بهشون پرداخت بکنید. ائمه فرمودن اگه چنین چیزی پیش بیاد، ما از شما خمسشو نمیخوایم اگر به شما دادن. اینجا البته بین فقهای اختلافی است که من این اختلاف رو عرض کنم، مسئله امشب رو تمام کنم و عرایزم رو هم تمام کنم، و او اینه که بعضی فقها فرمودن که این روایات تحلیل خمس مربوط به اونجایی است که از غیر شیعه به شیعه مالی داده بشه، نه از شیعه که استنکاف میکنه از دادن خمس و اسیانن نمی پردازه. این رو بعضی فقها گفتن، ولی بعضی فقهای دیگه در زمان ما فتوا دادن که این روایات مربوط میشه به شیعه و غیر شیعه، به این معنا که اگر شما از یه شیعه هم یه مالی بخرید که او خمس نمیده، اگر این چنینه، با اینکه باید خمس بده، بر شما دادن خمس واجب نیست، ولی بر او واجب بوده و او قیامت گرفتار خواهد شد. این اختلاف هست که اگر مالی باید خمسش داده بشه و به دیگری بخشیده بشه، ولی اون کسی که بخشیده این مال رو باید خمس میداده و شیعه اگه نبوده، مسلماً گیرنده اگه شیعه است تکلیف خمس در اول کار نداره. اگر دهنده و بخشنده شیعه بوده، مورد اختلاف بین فقها بوده و هست. این اختلاف چگونه میشه حل بشه؟ وارد بحث های فقهی میشه که من فعلا نمیخوام اون بحث رو عرض بکنم.